هشتگ خبر.
زیان 22% خریداران پالایشی یکو. در جریان معاملات امروز دوشنبه 15 دی ماه در بازار سرمایه، قیمت پایانی هر واحد از پالایش یکم با افزایش 2.45% نسبت به معاملات روز گذشته 7740 تومان معامله شد تا ارزش 500 واحد از دومین ETF دولتی به 3.870.000 تومان کاهش پیدا کند. این در حالی است که هر واحد از این صندوق بیشتر به قیمت 10,000 تومان و در مجموع 500 واحد از آن به قیمت 5 میلیون تومان به متقاضیان فروخته شده بود. بنابراین خریداران پالایش یکم تا کنون 22% از ارزش داراییشان را از دست دادند. در همین رابطه کارشناسان بازار سرمایه با توجه به ارزش ذاتی و سوداوری قابل توجه شرکت‌های گنجانده شده در سبد مذکور، سهامداران را به پرهیز از فروش عجولانه و سهامداری پالایش یکم توصیه می‌کنند. دارا دوم یا همان پالایشی یکم از سهام شرکت‌های پالایش نفت تهران، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس تشکیل شده است. شنونده مجله خبری تحلیلی روی خط بازار و گفتگوی ویژه این برنامه با موضوع بررسی آینده فروش سهام دولت در قالب ETF هستید. ما را همراهی کنید و به این سوال برنامه پاسخ بدید. از صندوق‌های ETF دولتی استقبال می‌کنید؟ چرا؟ سامانه پیامکی ما 30367 در اختیار شماست. سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید. همکار خوبم آقای شجاعی الان در استودیو هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم تاجداری و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. همونطور که توی بخش هشتگ خبر بود سوال حضرت عالی بودش، امروز میخوام راجع به آینده این ETF ها صحبت بکنیم. با توجه به اینکه دولت توی لایحه بودجه 1400 هم 95000 میلیارد تومان از در واقع منابع ریالی که مد نظر قرار داده که بتونه در واقع محقق بکنه رو میخواد از این محل تامین بکنه، یعنی از محل واگذاری دارایی سرمایه‌ایش به روش در واقع فروش سهام، فروش ETF ها، یه مقداری راجع به این بحث بکنیم، چون ما دو تا تجربه هم داشتیم، بحث دارایی کم رو داشتیم، پالایشی کم رو داشتیم و حواشی پیرامون اونها، نوسانات قیمتش. من اگه بخوام خیلی کوتاه توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده، ما به طور مشخص توی دارایی کم 5800 میلیارد تومان تونستیم در واقع به فروش برسونیم، در صورتی که هدف گذاری 16000 میلیارد بوده، پس 37% محقق کردیم. توی پالایش یکم هدف گذاریمون 60000 میلیارد بوده، 13000 میلیارد فروختیم، پس 22% محقق کردیم. به نسبت اون ریزشی که تو بازار سهام اتفاق افتاد، این افت در واقع میشه گفتش استقبال پیش اومد. بنابراین به نظر میرسه با روندی که بازار سرمایه داره و اون در واقع میشه گفتش یه مقداری هیجانات ازش دور شده، یه مقدار باید تدبیر کنیم که بتونیم این منابعی که پیش بینی کردیم رو توش محقق کنیم. حالا انشالله امروز بتونیم به یک مدلی برای این موضوع برسیم.
همراه میشیم با آقای محمد بختیار نصرآبادی، کارشناس بازار سرمایه که الان روی خط برنامه هستن. آقای بختیار نصرآبادی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. من هم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما. یه نکته ای که اینجا مطرح میشه، حالا اگه خیلی کوتاه بخوایم از پالایش یکم یک تجربه و دیگه درسی بگیریم در واقع بریم جلو، روی پالایش یکم خیلی‌ها میگفتن اون اختلاف نظر بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد عامل ریزش بورس بود، برخی میگفتن نه بهانه ی ریزش بورس بود، بورس نیاز به یک اصلاح داشت بعد از اون امواج خرید هیجانی. نکته ای که هستش اینه بالاخره الان ساوندرا با وجود اینکه تخفیف هم گرفتن و حالا من خودم دقیق نمیدونم 20% گرفتن یا 30% در واقع توی زیان هستن، توی بخش هشتگ خبر هم اشاره کردیم 22%. اولا اینکه شما آینده این سهمو چطور میبینید و دوما اینکه به نظر شما با این وضعیت این اعتماده برای خرید سهامهای بعدی از بین نمیره؟
بله اصلا خدمتتون که ببینید کلا من چون حالا سر این موضوع ما توی صندوق من همکار بودم توی مجموعه مدیر صندوق دارایی کم و مدیریت صندوق دارایی کم و اونجا بعد از راه‌اندازی صندوق دارایی کم مکرر ما تماس داشتیم از مردم و سرمایه‌گذاران محترم که می‌پرسیدن آقا مثلا چرا اوضاع اینجوری، اوضاع این نماد بعد از بازگشایی مثلا حالت منفی پیدا کرد. بله. یه نکته‌ای که ما همیشه حالا چه در مورد دارایی کم چه در مورد پالایشی باید توضیح بدیم اینه که دو تا وجه داره این موضوع، یکی وجه مربوط به دولته که وجه مربوط به سرمایه‌گذاراست. از دولت انتظار میره گزینه سرمایه‌گذاری که زمان ارزش فرا نرسیده رو در خصوصش تصمیم گیری نکنه و از مردم نخواد و دعوتشون نکنه به سرمایه گذاری. بله. از اون طرف باید از مردم بخواین که خب زمانی که وارد گزینه سرمایه گذاری ریسکی دارید میشید بدونید آره چیزی داخلش تضمین شده هست یا نه. در مورد صندوق‌های دولتی هیچ چیز در خصوص بازدهی و یا اصل سرمایه تضمین شده نبوده. در خصوص اینکه این صندوق‌ها چیان ما مکرر به مردم توضیح دادیم، گفتیم این صندوق‌ها هیچ چیزی نیستن جز دارایی و سهامی که داخل این صندوق‌ها هستن. بله. پس زمانی که بازار منفیه و سهام داخل این صندوق‌ها منفیه، داره کاهش قیمت به هر دلیل داره کاهش قیمت پیدا می‌کنه، انتظار نداشته باشید که صندوق دارایی کم یا صندوق پالایشی مثبت ارزش
می‌گیره. آقای نصرآبادی ببینید به هر جهت روی بحث دارایی کم من فکر میکنم تا اگر اشتباه نکنم تا 3.5 برابر هم پیش رفت تو اون موج افزایشی کل بازار و در واقع به قول فرمایش شما بعضیا فکر میکردن که انگار اینا با اینکه بانکی یه چیز خاصی هم داخلش دولت گذاشته که این حتی میتونه ارزش ذاتیش بالاتر هم بره. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما بعد از اون در واقع اون اصلاح قابل توجه، حالا اگر نگیم ریزش، اون اصلاح قابل توجه بازار رو داشتیم و یه مقداری شاید خود اون پالایشی کم هم قربانی این اتفاق شد و برخی میگفتن حتی پالایشی کم شرکتایی که تو دلش گنجونده شدن به لحاظ ارزش ذاتی و اون سوداوریشون خیلی قابل توجه تر نسبت به اون سهامای بانکی. این رو تایید میکنید؟
ببینید یه نکته که در مورد صنعت پالایش کم وجود داشت، کلا چون شرکتای بانکی ما تا سال گذشته یعنی پایان سال مالی 98 شرکتای زیانده‌ای بودن. حالا امسال همه بانک‌های ما فکر می‌کنم تقریبا امسال با گزارش پایان سالشون به سوددهی میرسن. ولی بله. صنعت پالایشگاه ما یه صنعتی بوده که هر سال داره سود تقسیم می‌کنه و صنعت سوددهی هست. یه نکته که خیلی جالبه حالا در مورد این دوتا صنعت ما بدونیم و تحقیق خواهد بشیم برای این دوتا صندوق این بود که ما یک زمانی در مورد صندوق دارایی کم از مردم و از سرمایه‌گذارا و حتی از افرادی که تو بازار سابقه معاملات داشتن می‌خواستیم که آقا بیاید صندوق بخرید دارایی کم رو، همین الان در زمان پذیره‌نویسی 90% بازدهی داخلش هست، نگران چی هستید؟ تهش اینه که بازار 50% برید و 90% الان بازدهی دارید. نمی اومدن. بعد یه رفتار جالبی سرمایه گذاره تو صنعت پالایشی پیدا کردن. من میخوام بگم فارغ از این که اصلا این شرکت ها چی هستن، چقدر بازدهی دارن، این نکته اهمیت داره. بازدهی خیلی خوبی که صندوق دارایی کم داد منتج شد به این که افراد دو تا فکر بکنن. یک، سرمایه گذاره فکر کردن که همه صندوق‌های دولتی قرار 120% 150% بازدهی بدهد، فارغ از اینکه بابا برید دارایی داخلش رو نگاه کنید.
بله.
دو، اینکه گفتن دولت می‌خواهد دارایی‌هاشو به قیمت بالا بفروشد، در صورتی که همچین چیزی وجود نداشت. پس بنابراین تا قبل از اینکه صندوق پالایشی استارت بخوره، پذیره‌نویسی شروع بشه، قیمت این سهام رو خود دولت می‌بره بالا. پس افراد قبل از اینکه این صندوق پالایشی پذیره‌نویسی بشه، اومدن سراغ نمادهای پالایشگاهی و یه رشد خیلی قابل توجهی توی 3 ماهه قبل از پذیره‌نویسی داشتن.
درسته.
میخوام بگم که این اتفاق تو صنعت بانکداری برای صندوق دارایی کم نیفتاد، چون کسی اصلا سراغ این سهم ها نیومد.
درسته. آقای نصرآبادی، حالا ما یه مقدار بریم سراغ
پالایشی بخریم.
بریم یه مقدار سراغ اظهار نظر مخاطبان شنوندگانمون. خانم تاجداری اگر
بله، 0913-0304 گفتم من صندوق‌های دولتی ETF دارایی کم و پالایشی یکم دولت رو خریدم و به دولت اعتماد کردم، هر دو بار ضرر کردم. دولت تمهیداتی رو نیندیشید که از ضرر ما جلوگیری کنه. آیا آیا به نظر شما خرید صندوق دارایی دوم منطقی هست یا نه؟ این نظر یکی از شنوندگان عزیزمون بود که حالا ما در همراهی با آقای مجتبی یوسفی عضو کمیسیون تلفیق مجلس و نایب رئیس فراکسیون حمایت از صنعت و صنعتگران این موضوع رو ادامه خواهیم داد. باز برمیگردیم به سمت پیامک های شنوندگان خوبمون. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای یوسفی.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران. اجازه بدید من از جلسه برم بیرون چون یه مقداری صدا اینجا زیاده، ببخشید.
بله خواهش میکنم.
من در خدمت شما.
سپاسگزارم.
یوسفی من هم عرض سلام و احترام دارم. جسارتا جلسه کمیسیون تلفیق تشریف داریم فکر میکنم.
بله
بسیار عالی. فکر کنم همون جایی هستین که دیگه خلاصه باید تصمیمات در این خصوص هم گرفته بشه رو بودجه 1400. آقای یوسفی ما یه بحثی رو مطرح کردیم مبنی بر این که دولت توی لایحه پیشنهادیش برای 1400، من خیلی عذرخواهی میکنم مجبورم سریع مرور کنم، 95000 میلیارد تومان فروش در واقع واگذاری دارایی های سرمایه‌ایش رو به روش فروش سهام و ETF دیده، فارغ از اون فروش نفت و اینها. نکته ای که اینجا مطرح هستش با توجه به اینکه استقبال از دارایی کم فقط 37% هدف گذاری بوده و از پالایش کم 22% و بازار سرمایه دیگه اون سودهای شارپی رو نداره و احتمال میدیم که وارد رکود بشیم، یه بحثی رو برخی از کارشناسا مطرح میکنن مبنی بر اینکه برای فروش سهام تو سال آینده ما بیایم اوراقی که پشوانش سهام باشه بفروشیم، به این معنا که اون اوراق با یه نرخی مثلا چند درصد پایین تر از نرخ سود بانکی سررسید سالانه فروخته بشه و افراد تصمیم بگیرن اگر احیانا دچار یک تورم قابل توجه شدیم سر سال سهمشون رو تحویل بگیرن با اون سودی که اون شرکت داشته تو بازار سرمایه، یا نه اگر دیدن که شرایط رکودیه بیان و اون مبلغ رو دریافت بکنن تا بتونیم این عدد قابل توجه رو محقق کنیم. این رو نظر جناب عالی رو می‌خوام بدونیم در خصوص.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته دقیقی رو گفتید، من چون هم زمان شما محدوده من میخوام برگردم در جلسه، خیلی مختصر میگم. ببینید اشکالاتی که به وجود اومد در بحث واگذاری ها، این همش به اینه که بر اساس قانون اصل 34 بنا شده که دولت شرکت های دولتی که به یه نوعی الان اینا سرمایه مردم هستن و از اون جهت چون با اداره شدن بخش خصوصی بهره وری ندارن و همسالهم، اینها رو به معنی واقعی واگذار کنی به مردم.
بله.
نه به روش خصولتی که الان اتفاق افتاده و اتفاقا اشکالم تو همین موضوعیه. ما هر روش واگذاری که تا به الان انجام دادیم که حدود 150000 میلیارد تومان تقریبا در این چند ساله حدود 10 سال واگذار کردیم، عمدتاش ما حرف و حدیث توش بوده، یعنی اومدیم واگذار کردیم به کسی که یا اهلیت نداشته و امثال اون. بهترین راهش چیه؟ بازار سرمایه است.
بله.
اون هم من نظر شخصی هم خودم اینه، دوباره رفتن به سمت صندوق‌های شبه دولتی، اینها بازم اون شایبه ها رو پیش میاره که مدیریت این صندوق ها بازم به مردم واگذار نمیشه.
بله.
چون اگر یه کسی بیاد 20 در مثلا فرض کنید 12% این صندوق رو بخره، حالا دیگه بیشتر نمیخوام توضیح بدم چون یه بار من نطق کردم که ما با یه دلالی مدرنم در بورس الان روبرو شدیم، اونم از این جهته صندوق ها بنا نبود بیان خودشون دوباره تصدیگری دولت رو انجام بدن، به معنی واقعی ما عرضه داشته باشیم، اونم عرضه اولیه. الان نکاتی رو کارشناستون دقیق گفتن، مثلا در صندوق های پالایش و یا اونایی که مرتبط به شرکت های نفتی بود، دولت اومد خودش یه مبنای قیمتی گذاشت، از اون مبنای قیمت به بالا مردم رو ترغیب کرد که برن بخرن، بعد از یه مدت دیدیم که همون مبنای قیمتی که مردم از دولت خریدن بازم اینجا چیز شد، یعنی نزول پیدا کرد و از اون مبنا اومد پایین، یعنی نشون میده حباب بوده، یعنی نشون میده از روز اول این قیمت کارشناسی درست نبوده، یا اون هماهنگی هایی که بین وزارت خونه ها اتفاق افتاد، بین وزارت اقتصاد وزارت نفت در بحث عرضه اولیه‌ای که باید صورت میگرفت در شرکت های مرتبط به شرکت ملی نفت. خلاصه این مطلب اینه، الان ما در تلفیق دو تا کار داریم انجام میدیم، یکی این که دولت رو مکلف کنیم واقعا عرض اولیه انجام بده، نه اینکه مثلا ما شرکت های خصولتی داشتیم خودشون شرکت های زیر مجموعه داشتن، دیگه الان تو پتروشیمیا میتونیم ببینیم، توی فولادا میتونیم ببینیم، حتی تو خودروسازی خودشون سهامدار خودشونن، بعد هی به کرات بیان اون شرکت های زیر مجموعه‌ای که یه بار واگذار شدن اما به اسمهای جدید اینا رو واگذار کنن. پس این عرضه اولیه نیست، عرضه اولیه یعنی حمایت از تولید کننده واقعی بخش خصوصی. یعنی اینکه الان ما برای بحث تأمین سرمایه در گردشش برای مواد اولیه و امثال هم که مشکلات اقتصادی که به وجود اومده از بازار سرمایه استفاده کنیم، یا روش‌های جدید مثل بازار مسکن یا موضوعات دیگه که حالا داریم در موردش بحث میکنیم. این یه موضوعه. موضوع دوم، هر روشی که دولت رو دوباره خودش تصدیگری رو انجام بده. الان این مطلبی که شما فرمودید که بیایم اوراق واگذار بکنیم، یعنی عملا دولت خودش هنوز مالکه، فقط اوراق رو رفته واگذار کرده. متوجه هستین؟
آقای یوسفی، حالا این که شما می‌فرمایید بحث مدیریت ها تو ETF ها و مدیریت به دست خود دولت بوده، این نکته کاملا درسته، منتها حالا با سازوکاری شاید بشه تحت نظارت خود سازمان بورس این شرکت ها عملا فروخته بشن، اما دولت تعهد بازخریدشون رو در واقع بده.
این مسئله حل میشه. من توی صحبتی هم که در صحن داشتم، ما باید یه صندوق برای پیشبینی مثلا یه درصدی رو پیشنهاد دادیم که در خود بورس صندوقی برای بحث کاهش ریسک پیش بینی بشه. اولا ما حالا طیف بندی ریسک ها رو انجام بدیم، شرکت های پر ریسک و کم ریسک و یا مثلا اونایی که ریسک متوسط دارن. این یکی بود که مردم بدونن من اگر وارد شرکت پر ریسک شدم هم احتمال سودم بیشتره. اینا میشد اون آموزش هایی که باید صورت میگیره و صورت نگیره، و مردم رو همینطوری دعوت کردیم، سرمایه هاشون اومد، خیلی ها دچار ضرر شدن، اونم 70%شون سرمایه های خرد مردم بود. یه نکتهشه. نکته دیگهش اینه که ما صندوق های تضمینی به وجود بیاریم، نه با اوراقی که بازم دولت رو مکلف کنیم. میدونید خروجی این صحبت شما چی میشه؟ میشه مثل بانک هایی که الان ما همینجوری مثل قارچ اجازه دادیم بانک های خصوصی را افتادن، سرمایه های مردم رو جمع کردن، بعدش که دوچار مشکل شدن. من کاری ندارم به سوء استفاده، من میگم سوء مدیریت. دوباره دولت رو مکلف کردیم از منابع ملی و منابع عمومی برن ضرر اون سوء مدیریت رو بدن.
آقای یوسفی ببینید، برجت
ما اگر با اوراق بخوایم این رو بیاریم، خب این میشه همون اوراقی که الان دولت داره واگذار میکنه. متوجه هستین؟
من ارزم اینه، ما با این روندی که داریم راجع به این فروش در واقع سهام پیش میره، حالا به قول فرمایش شما بخشش بحث مدیریتی که دست دولت میمونه، یه بحثی که باید حل بشه، یه بخش دیگه‌ش اینه که با توجه به اینکه نوسانات بازارم به حداقل رسیده، هیجانات به حداقل رسیده، ادامه این روند نشون میده که ما شاید مثلا به یه ارقام خیلی پایین‌تر از اینا، یعنی درصد تحققمون خیلی پایین‌تر بره اگه بخوایم با همین روند ادامه بدیم. ما فکر میکنم دو تا مشکل اینجا داریم، یکی بحث در واقع کاهش ریسک سرمایه گذاره که انتظار داره وقتی که پالش یکم و بعد 5 ماه میاد سراغش تو پورتفوی چک بکنه دیگه 20-30% ضرر نداده باشه. این یه بودشه. یه بودش هم تعیین مالی دولته که روی این عدد حساب کرده، یعنی عدد 95,000 میلیارد عدد درشتیه. حالا ما هر گونه تصمیمی که بتونه این عدد رو محقق کنه و ریسک سرمایه گذار رو کاهش بده ازش استقبال میکنیم. حالا اینکه کمیسیون ترفیق چجور دربارش تصمیم بگیره دیگه انشالله.
خب من فارغ از این حرفای شعاری، چون معمولا دوستایی که بنده رو میشناسن میدونن خیلی اهل این سخنرانی‌های شعارگونه نیستم، ولی تو این موضوع ببینید، این که دولت الان اومده 90 حدود 4700 91 در مجموع 95 هزار میلیارد تومان گذاشته برای واگذاری شرکت‌های دولتی، اینی که الان چطوری میخواد این کار رو انجام بده و خیلی همون صحبتی که من از قبلا کردم، این بودجه یه بخشیش آرزوه، حالا یه بخشیش هم بیشتر گره زدیم به موضوعات سیاسی مثل سیاست خارجه که متاسفانه این چند سال داریم بالاخره لطمه اون امثال برجام ها رو میخوریم، که ما همه چیمون رو گره زدیم، اقتصادمون رو، به این که اگر اون کس بیاید این اتفاق میفتد. الانم نقطه اینه، خوی عدد رو اگر بالای در نظر گرفتن، ما نباید از جیب مردم این رو بخوایم برداشت بکنیم، که باید روش درست این کار انجام بدیم. همون صحبتی رو که ما از اون روزی که شدیم خدمتگزار مردم در برج سه، که حالا شاید یکی دو بارم مزاحم خود شما هم شدم، گفتیم این نوع پرداخت سود و رشدی که داره در بازار سرمایه اتفاق میفته حبابگونه است. چطوری میشه ما الان رونق اقتصادی نداریم ولی داریم سود آنچنانی میدیم؟ بعضی از این شرکت ها اصلا وجود خارجی ندارن، یعنی فقط یه سوله، یه هیچی نیست.
آقای یوسفی خیلی ممنونم، یه پیامک بخونم از یکی از شنوندگان عزیزمون. گفتن هاتفی فرد هستم از مشهد. تجربه های گذشته نشون میده هر جا دولت دخالت کرده جز ضرر برای مردم چیزی به بار نداشته. نمونش دارایی یکم پالایشی. ما از شنوندگان عزیزمون خواهش کردیم که در موضوع برنامه مشارکت بکنن و بگن که آیا حاضرن که در صندوق‌های ETF دولتی سرمایه گذاری بکنن؟ دلیلش رو هم به ما بگن. آقای ناظم البکایی گفتن چون هیچ تضمینی روی خرید این سهام ها نیست، من علاقه به سرمایه گذاری در این صندوق ها ندارم و کلن سهام های دولتی اعتباری در بین مردم ندارن. و همینطور پیامک ها داره به دستمون میرسه.
من گفتن که بگم اصخایی میکنم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید من یه نکته خیلی الان به نظر موضوع داره اشتباه، یه اشتباهاتی داره پیش میاد تو صحبتمون و این اشتباهات هم هست. من یه نکته بگم، این که دولت میخواد دارایی هاشو بفروشه، چه سخت برای فروش دارایی هاش در نظر گرفته و چه هنری باید برای فروش داراییش در نظر بگیره برای اینکه بتونه اون مقدار رو پوشش بده.
بله.
این به دولت بستگی داره و به دولت ربط داره. خب این هنری که دولت باید به خرج بده و بشینه فکر کنه. ولی یه موضوع هم غافل نشیم، آقا کی گفته صندوق‌های دولتی قرار است که بازدهی تضمین شده بدن؟ اصلا کسی که سرمایه گذاره که این انتظار رو داره، بنده به عنوان کارشناس 15 ساله بازار سرمایه دارم میگم این انتظار اشتباهیه. کسی که با سود حداقل تضمینی مثلا یه مقداری یا حداقل تضمین اصل پولش داره میاد سراغ صندوق‌های دولتی یا اصلا داره میاد سراغ بازار سرمایه، داره اشتباه میاد. این باید آموزش دیده بشه. اگه آموزش ندیده، یه سری ها مقصرن که به مردم آموزش ندادن و یه نقدارم خود این افراد مقصرن که اصلا چرا بدون آموزش اومدن تو سراغ بازار.
این حسابادی شاید یه سری هم مقصر باشن که این انتظار رو برای مردم ایجاد کردن به کرات، یعنی یه جوری بیمه کردن این بازار رو این رو.
نه ببینید، من یه موقعی شما نمیتونید بگید، من شما زمانی که شخصی داره میاد سراغ بازار سرمایه، بازار سرمایه رو اگه میشناسه بیاد مستقیما اقدام سرمایه گذاری کنه، اگه نمیشناسه روش های سرمایه گذاری غیر مستقیم وجود داره. این که شخصی بیاد ما مکرر تماس داشتیم آقا چرا قیمت مثلا دارایی‌کم از مثلا فلان چیز اومد پایین، آقا مگه ما تعهد دادیم که نیاد؟ بازار سرمایه سیخ داره، میخواستی نخریم، میخواستی قبول نکنیم. ببین من همین الان صندوق‌های بعدی سرمایه گذارم بدونن این صندوق‌ها مثل سهام ریسکیه. یه موقعی ممکنه دارایی کم 10 تومانی می‌خری 35 تومانی می‌فروشی، یه موقع ممکنه پالایشی 10 تومانی می‌خری 8 تومانی.
چون فرصتمون کم هست، اجازه بدید که توضیحات آقای یوسفی رو هم بشنویم.
من تشکر می‌کنم از نکات دقیقی رو که ایشون گفتن، ولی این رو عرض کردم. اولا اگر دولت الان کسر بودجه ای داره، بنا نیست از جیب مردم این رو جبران بکنیم. اتفاقی که در واگذاری ها افتاد و مبنای قیمت گذاری خیلی از این صندوق ها، این یک. و از اون جهت نقطه ای که ایشون گفتن، من یه بخشش رو قبول دارم، گفتن که مردم خب باید چرا بدون اطلاع آمدن، ولی کی بود که مردم رو ترغیب کرد؟
بله این انتظار
کی بود که اومد گفت اگر شما نیاید و اینجوری و سودهای کاذب و حبابی رو به مردم دادیم؟ اونها هم دیدن که اگر با همین روش به دلیل ارزش پول کاهش پول ملی و اینکه سرمایه مردم یه شبه شد یک سوم، خیلی ها ناچار شدن. یعنی این نکته هم لحاظ کنیم، اون روزی که خیلی از مسئولین دولتی و هیئت محترم دولت آمدند و هی ترغیب کردند و اصلا یه رقابتی شد، حتی اینجا یه مقداری هم میتونیم به بعضی از کارشناسان که در رسانه ملی هم آمدن که بیاید سرمایه گذاری کنید، یه روستا رو نشون دادن، گفتن کل این روستا از پیر و جوان همه رفتن وارد بازار سرمایه شدن. خب اینا ها اون روزی بود که در باغ سبز ما نشون مردم دادیم، نگفتیم چطوری وضعی وقتی رشد اقتصادی ما منفیه 8 مثلا با 8% یا بیشتر، الان عددهای متفاوت داره گفته میشه، با چه توجیهی ما داریم سودهای 100% و 150% میدیم؟
آقای یوسفی تشکر میکنم از توضیحات خوبتون
و انشالله تو این بحث واگذاری ما در تلفیق این رو حتما لحاظ میکنیم که واگذاری به معنای واقعی باشه و یه مقداری از این سودهای حبابی فاصله بگیریم، حتی به این معنی که دولت کسب بودجه داشته باشه، نباید از جیب مردم این رو.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون آقای یوسفی با برنامه.
می‌کنم آرزوی موفقیت.
با شما خداحافظی می‌کنیم.
آقای نصرآبادی من کوتاه اگر
بله یک دقیقه ما کمتر فرصت
جمع‌بندی اگر بخوایم هدفمون این باشه که بتونیم هم تأمین مالی دولت رو در واقع داشته باشیم و هم اینکه کاهش ریسک رو برای سرمایه گذار، ما می‌پذیریم بازار ریسک داره، اما اینکه یه دفعه بیایم اینطوری 20% آسیب بزنیم به یک سری سرمایه گذار توی این مدت و ترغیب کنیم که سکه جای سرمایه گذاری نیست و بورس هست تو شاخص 1,800,000 تا، اینا یه ذره برای مردم اعتراض.
آقای نصرآبادی تو 30 ثانیه بفرمایید.
خیلی مختصر نکته، مردم قبول کنن که سرمایه گذاری ممکنه ریسکی باشه، با این دید بیان سراغ بازار سرمایه. اگر احساس کردن که دولت چیزی رو براشون پوشش نمیده سرمایه گذاری نکنن، وقت دولت بره به فکر این بیفته که یه تضمینی روی این ابزارها بذاره. اوراق مثل اوراق تبعی یا اختیار معاملاتی که مثلا ما رو اوراق سلف توی بورس داریم میتونه یکی از راههایی باشه که به دولت کمک کنه که بتونه داراییشو بهتر بده.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای نصرآبادی به خاطر همراهیتون با برنامه. آقای شجاعی از شما هم ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز بی نهایت سپاس از اینکه تا پایان برنامه در کنار ما بودید. خدا نگهدار.
یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
شرکت کابل متال نزدیک به 3 دهه تجربه اندوخته ایم و با بهره‌گیری از دانش متخصصین و با استفاده از ماشین‌آلات بروز می‌کوشیم گامی استوار در رشد و ارتقای صنعت سیم و کابل برداریم. تولید کننده انواع سیم و کابل فشار قوی و ضعیف، ابزار دقیق، کنترل، غلاف سربی و کابل‌های نسوز. شرکت کابل متال.
شرکت لوله و پروفیل ساوری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل ساوری.
مهمونیتون میشه مهمونی ویژه، هیچ خیاشوری چین چین نمیشه.
خیاشور چین چین.
آیا می دانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ می دهد؟ آیا می دانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد، تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025. ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد. تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، طعم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.